پس از چند هفته انتظار، سرانجام رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به توافق رسیدند. اعضای جنبش روشنایی بعد دنبال ورود رئیس جمهور غنی به بامیان مظاهره کردند. مظاهره به خشونت گرایید، چندین نفر زخمی و دستگیر شدند. و راه اندازی کمپاین معافیت در برابر فلج کودکان در سرتاسر افغانستان، 9,500,000 کودک واکسین خواهند شد. سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. مصطفی صدیقی امروز خبرهای جهان را دنبال میکند. صدیقی صاحب سلام، چیست تحولات مهم جهان؟
بله سلام به شما. مقام های امریکایی گفتند که درگیری میان اردوی ترکیه و جنگجویان کردی سوریه که از حمایت امریکا برخوردارند در شمال سوریه پذیرفتنی نیست. همچنان شنونده ها خواهند شنید که به اساس پیامی که روی حساب اینستاگرام یکی از دختران رئیس جمهور ازبکستان گذاشته شده، اسلام کریموف به علت خونریزی مغزی در بخش عاجل شفاخانه تاشکند بستری شده.
تشکر. تا لحظات دیگر در مورد اینها و دیگر خبرهای مهم جهان بیشتر خواهید شنید، اما حالا فرشته ندا با تازه ترین خبرهای افغانستان با شماست.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در سومین نشستشان روی برخی مسائل مهم به توافق رسیدند. قمندان زون 303 اسپینزر در زون جنوب شرق میگوید در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد شده است. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در سومین نشستشان روی برخی مسائل مهم به توافق رسیدند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت امیدواری بر این است که در هفته جاری در ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی و تطبیق توافقنامه سیاسی اقدامات عملی آغاز گردد.
اینا در پالوی بحثا به توافقات هم رسیدن و پلان بری شد که در هفته جاری در این راستایی که توافق شده اقدامات عملی شده و نتایج از بحثا و اقدامات گرفته شده.
آقای فیصل میگوید که قرار است هر دو رهبر در آینده نزدیک با هم ملاقات نموده و روی مسائل دیگر بحث و به توافق برسند. قمندان زون 303 اسپینزر در جنوب شرق کشور میگوید در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا تلفات سنگین به طالبان مسلح وارد گردیده است. اسدالله شیرزاد قمندان این زون امروز به رادیو آزادی گفت عملیات تصفیه‌ای نیروهای امنیتی افغان از شب گذشته بدین سو در این ولسوالی جریان داشته و بیشتر از 120 طالب مسلح کشته شده است. وی میگوید بسیاری مناطق ولسوالی جانیخیل تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان است. از سوی هم طالبان مسلح تلفات سنگین بر این گروه را رد کردن، میگویند که بیشتر مناطق این ولسوالی تحت تصرف آنها می باشد. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات خاص نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چپرهار این ولایت 67 مخالف مسلح کشته و 37 تن دیگرشان زخمی گردیدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این عملیات صبح امروز در ولسوالی چپرهار و مناطق شینکنده و سپینجومات انجام شده است. آقای خوگیانی گفت در جریان این عملیات به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده است. از سوی هم طالبان مسلح ادعا میکنند که در این عملیات 11 سرباز داخلی و خارجی کشته شدند، اما این ادعا از سوی مقامات افغان رد گردیده است. در یک خبر دیگر میشنوید که عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید در درگیری امروز میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در مرکز ولسوالی دولت آباد دو مخالف مسلح و دو تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی میشنوید.
رادیو آزادی.
مقام های وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفتند که درگیری میان اردوی ترکیه و جنگجویان کردی سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند در شمال سوریه پذیرفتنی نیست. پیش از این انتقاد خبرنگاران از محل گزارش دادند که اردوی ترکیه و گروه شورشی سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار است با ملیشه‌های کردی سوریه موسوم به YPG در نزدیکی شهر منبج درگیر شدند. ملیشه‌های YPG در سوریه از حمایت آمریکا برخوردارند. واشنگتن که از این نیروها در بخش از ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی حمایت میکند گفته است که در درگیری‌های تازه دخیل نیست. مقام های امنیتی یمن از کشته شدن 25 نیروی طرفدار حکومت خبر می دهند. به گفته مقام های این نیروها در انفجار مهیب یک موتر بمبگذاری شده توسط یک مهاجم انتحاری در شهر عدن کشته شدند. گفته می شود این نیروها برای سفر به عربستان سعودی به هدف مبارزه در امتداد سرحد شمالی یمن آمادگی می گرفتند. مقام های یمن می گویند در این حمله بیش از 60 تن دیگر نیز زخمی شدند و به 3 شفاخانه گوناگون منتقل شدند. عربستان سعودی در تلاش تشکیل و آموزش یک نیروی 5000 نفری برای اجرای عملیات است. جنگجویان گروه دولت اسلامی گفتند که یکی از جنگجویان این گروه مسئول انجام حمله انتحاری بوده است. رسانه‌های بلژیم از وقوع انفجار در انستیتوت جرمشناسی این کشور در بروکسل خبر می‌دهند. یک سخنگوی دفتر سارنوالی بروکسل در مورد این رویداد توضیح داده گفت: او میگوید ناوقت شب حوالی ساعت 2 آتش سوزی در انستیتیوت ملی جرمشناسی بلژیم رخ داد. چون ناوقت شب بود کسی در داخل ساختمان نبود و از این رو به کس آسیب نرسیده است. رسانه دولتی بلژیم RTBF امروز گزارش داد که یک موتر پیش از آن که بمیران منفجر سازد به سمت ساختمان انستیتیوت جرمشناسی بروکسل پیش رفت. سخنگوی دفتر سارنوالی بروکسل گفته است تحقیقات در مورد رویداد آغاز شده است. با اساس پیامی که روی حساب اینستاگرام یکی از دختران رئیس جمهور ازبکستان گذاشته شده، اسلام کریموف به علت خونریزی مغزی در بخش عاجل شفاخانه تاشکند بستری شده است. در این پیام لاله کریموف و تلایوف و دختر کریموف وضعیت صحی او ثابت خوانده شده است. پیش از این کابینه وزیران ازبکستان امروز گفت متخصصان طبی از اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور خواستند که معاینات صحی کامل را در شفاخانه در تاشکند انجام دهد. یک روز پیش از این حکومت ازبکستان اعلام کرد که کریموف 78 ساله به دلیل بیماری نامعلوم بستری شده است. و قرقیزستان در پی کشته شدن چندین کارگرش در مسکو یک روز عزای ملی اعلام کرده است. در نتیجه آتش سوزی درست قبل در چاپخانه در مسکو 14 کارگر مهاجر از قرقیزستان و 3 تن دیگر کشته شدند. بیرق‌های قرقیزستان امروز به حالت نیمه برافراشته در آمدند و سرگرمی‌های عمومی هم به فرمان الماسبک آتمبایوف رئیس جمهور این کشور لغو شدند. این عزای عمومی همچنین برای 9 شهروند دیگر که در حادثه ترافیکی درست قبل جان خود را از دست دادن اعلان شده است. آتمبایوف مرگ این افراد را ضایعه بزرگ برای همه مردم قرقیزستان خوانده است. او همچنین به مقامات محلی دستور داده تا با خانواده‌های قربانیان کمک کنند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com و حال حمیرا الکوزی با پیشگویی آب و هوا با شماست.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 26. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 27. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 13.
پنج و ده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، سرانجام رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به توافق رسیدند.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی دیروز بعد از ظهر با هم دیدار کردند. اینا در پالوی بحثا و توافقات هم رسیدند و پلان بری شد که در هفته جاری در این راستایی که توافق شده اقدامات عملی شود.
بعد دنبال به خشونت گراییدن مظاهره اعضای جنبش روشنایی در بامیان، چندین نفر زخمی و دستگیر شدند. آغاز کامپاین معافیت در برابر فلج کودکان در افغانستان، 9,500,000 کودک واکسین خواهند شد.
بنگرار ولایت که متاسفانه تیر کامپاین سلیل در ماشومان دو واکسین نخواهد
شد. هشدار کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، اگر اطلاعات در اختیار مردم قرار دادن نشود، فاصله بیشتر میان حکومت و مردم ایجاد خواهد شد.
حکومت مسئولیت داره که شهروندان خود را به موقع اطلاعات دقیق را در دسترس اونها قرار بده.
و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سرگرم دیدار از بنگلادش است. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 108.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. به نظر می رسد که پس از چند هفته اختلاف انتظار، سرانجام رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به توافق رسیدند. اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی، تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت مسائل اند که به گفته ریاست اجرایه، اشرف غنی و عبدالله در موردشان به توافق دست یافتند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، امروز به رادیو آزادی گفت که این توافق در سومین نشست دو رهبر دیروز حاصل شد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می داد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید در سومین نشستی که به هدف رفع اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی صورت گرفت، رهبران روی چگونگی کار در حکومت وحدت ملی به برخی از توافقات دست یافتند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی و عبدالله عصر روز گذشته روی چهار مورد به توافق رسیدند که در جریان همین هفته اقدامات عملی در مورد آن آغاز می‌گردد.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی دیروز بعد از ظهر با هم دیدار کردند. اینا در این دیدار درباره روند توزیع تسکیل الکترونیکی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی و اصلاحات انتخاباتی بحث کردند. اینا در پالوی بحثا به توافقات هم رسیدن و پلان بری شد که در هفته جاری در این راستایی که توافق شده اقدامات عملی شود.
نزدیک به 20 روز پیش، زمانی که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرای مطبوعاتی شد، همزمان با آن تلاش های هم برای حل آن آغاز گردید. فیض محمد زلان، کارشناس سیاسی افغان، اختلافات موجود میان رهبران را حل ناشدنی خوانده و میگوید که میان رئیس جمهور و رئیس اجرای بازی سیاسی جریان دارد.
مسائلی که از طرف دکتر صاحب عبدالله به ارتباط اختلافات امرای دکتر صاحب غنی ذکر شده بود، او امیختر از این است که ما بتانیم او مسائل به یک دیدار و دیدار حل بکنیم. فرموله حکومت وحدت ملی یک فرمولی ناکام بوده، در دو سال نتوانست از همه وعده هایی که به ملت افغانستان سپرده بودن او را برآورد بسازند. وقتی بسیار مناسبی هستند که اردو رهبرا به ملت رو بیارن و مشروعیت حکومت به اساس قانون اساسی به میان بیارن.
پیش از این هر دو رهبر در نشست های اول و دوم نظریات و خواست هایشان را با یکدیگر شریک ساخته بودند، اما از پیشرفت ها در خصوص اقدامات عملی چیزی گفته نشده بود.
در گزارش جاوید حسنزاده خبرنگار ما در کابل شنیدید که سرانجام رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به گفته ریاست اجراییه به توافق رسیدند. این اختلاف ها روی زندگی شما چی تأثیر داشته؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55. دقایق بعد حتما چشم برای تماس‌های تلفنی شما خواهیم بود. همین حالا عزیز الله رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی از کابل، روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای رفیعی سلام به شما، خوش آمدین. با توجه به آنچه که در گزارش جاوید حسنزاده خبرنگار ما در کابل گفته شد، میشه گفت که دیگر اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجراییه پایان یافته و وجود نداره؟
با سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، عاشق خدمت شما که بحث اختلافات در یک فضای سیاسی و در یک نظام سیاسی که چالش های بسیار متعدد داره یک بحث بسیار عادی است. متاسفانه این که یک مقدار جنجال اختلافات بسیار بالا شده به خاطر این است که طرفین روی یک تفاهم بسیار مکانیکی با هم به تفاهم رسیدن، یعنی روی یک سند بسیار مکانیکی با تفاهم رسیدن که این دنیا و اساسش متاسفانه خیلی متزلزل است و ایجاب میکرد که اینا با یک اعتماد که قوی و دو جانبه با هم دیگه کار بکنن. اما گذشت زمان نشان داد که فاصله های اینا بسیار عمیق است و مشکل اینا مشکل بسیار عمیق است و اینا برای افغانستان واحد و افغانستان سربلند، افغانستانی که فضا و جایگاه تمام افغان ها باشه و برای همدیگر پذیری و همدلی و برای یک آینده روشن برای افغانستان نوید بده کار نمی کنن.
بله.
بیشتر اینا برای تیم های خود کار می کنن.
آقای رفیع با معذرت، طوری که در گزارش خبرنگار ما هم آمد، ریاست اجراییه گفته که در همین هفته اقدامات عملی را در چهار موردی که پیشتر روی صحبت شد روی دست میگیرن. فکر نمیکنین برای ای که فرصت بیشتر از دست نره اینا باید هرچه زودتر اقدام بکنن و به نظر شما چه اقدام عملی باید صورت بگیره؟
من فکر میکنم از 28 یا 26 موارد اختلافی روی 4 مسئله و تفاهم رسیدن، یعنی بیشترین موارد اختلافی هنوز پابرجا و با قوت خود باقی است. تا زمانی که دو طرف به خاطر افغانستان نیندیشند، یعنی منافع تیمی خود نسبت به منافع افغانستان پایان نیارند، من فکر میکنم که تفاهم بسیار مشکل خواهد بود. اما امیدواری است که طرفین کاملا متوجه شدن که مشروعیت هر دو به همدیگر وابسته هست و پیوسته و این تنیدگی حس یکی را سبب حس دیگه هم خواهد کرد. با اون لحاظ من فکر میکنم اینا جبران به یک تفاهم خود رسیدن، ولی ما آرزوی ما این است که اینا به عنوان رهبران با بصیرت عمل بکنن برای همدیگر.
بله. جناب رفیع، شما پیشتر در بخشی از حرفایتان گفتین که بیشترین موارد اختلافی هنوز هم بر جایش باقی است. شاید برخی از شنوندای ما در این مورد معلومات نداشته باشند. میشه به این اختلافاتی که به نظر شما هنوز وجود داره اشاره بکنین؟
البته جزئیات لیستش من فکر میکنم که خودشان طرفین میفهمن. 28 موردی که بوده در مسائل که بحث بسیار اساسیش توافقنامه است که سیاسی است که بین دو طرف امضا شده. ما امیدوار هستم که این تفاهمات موجودی که مطرح شده بتونه بر بنی یک درک مشترک به خاطر آینده افغانستان باشد، چون اگر این درک بسیار قوی نشود متاسفانه باز به همو مسیر خود رفتیم که دوباره خود رفتیم. اما چیزی که خیلی امیدوار کننده هست، یعنی برهی اساس از زمان در افغانستان، است که هر دو طرف به یک نقطه متقاعد شده که دیگر نمیشه که با همین اختلافات دوام بدن. اینا باید راه های حل جستجو بکنن. 4 راه حل به وجود آمده بنابر تفاهم است که اینا در نبود همدیگه میتونن از اون متضرر باشن. با اول از ما فکر میکنم که فرصت بسیار طلایی پیش روی افغانستان است و پیش روی رهبران سیاسی افغانستان است که از این فرصت طلایی به نفع وصل شدن ها برای افغانستان کار شد گرفته شد.
تشکر از شما عزیز الله رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان بود که با رادیو آزادی درباره این که سرانجام رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان روی مسائل اساسی مورد اختلاف به گفته ریاست اجرایه به توافق رسیدن صحبت می کرد. نظر شما در این مورد چیست؟ اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان بالای زندگی شما چه تأثیر گذاشته؟ تا لحظات دیگر به ما زنگ بزنید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. چند شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، خوش آمدین. ساعت خبری رادیو آزادی است.
آقای احمدی سلام و عصر بخیر دارم. نشار شما و همکارا و شنونده‌های عزیز شما کار سلام دین زاموش تخار مزید وقت شما شد.
زاوی صاحب خوش آمدین، بفرماین.
شما زنده باشین. اگر جور بیان مبارین بخوب از وقت سر این مرون تاثراتی منفی خود بجا گذاشته این اکثر بیدونی نامی و انتحار و از جور نامره نیردی آزبار مرال یعنی چیزای اردوی ملی و ویسا از سرای که مرال نمیدن 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 مرال یعنی هم ویسا پایین یا هم ضعیف میشه یا با خودشان جور آمد بکنم اگر دو سال از شما ببینیم که بچه خود زبران یا گذارم در واقع تا یا میخوان که پس آینده از این مردم از خود بکنم باید یا جور آمد داشته باشم اگر این کار را بکنم آینده خیا و ایسان نایی داریم حتما این را منفور بیانه شناخته میشم.
و جناب زاوش، ای اختلافات روی زندگی شخصی خودت چقدر اثرگذار بوده؟
طبیعتا تاثیراتی باید خوبه. یک ما از نام نفر خود جای خودی ما که آرام است همین مردم دیگر رو میدید به بیچارگی و آوارگی بسن رو رقاد ما محیط میشنی آوارگی رو که بینان مردم در یالت باید بریادی نام نام دار رو را خود میدن و سوا و چی ها میشن.
تشکر
مردم کمدون یک لقمنان این مردم از دوستش میگیرن.
تشکر از شما آقای زاوش. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. سیب
بله سلام آقای جگوان. سلام آقای با شما برای امکار تخنیکی تن برای شننده رجوع آزادی تقدیم میکنم. از جزمی هستم از ولایت علم.
حاجی صاحب بفرمایین، خوش آمدین.
تشکر، خوش باشین. صاحب تاثیرات عمیقی داره بر فعل مردم افغانستان اختلاف بین دو رهبره. چشم امید مردم برای زنا بود که اینا برای افغانستان یک وحدت ملی بیاره و مردم با هم یکی کنه و در افغانستان امنیت برپا کنه. اما از او که ما میبینیم روز به روز اختلاف های زنا عمیق میشه و اختلاف زنا اینقدر عمیق است و که نمیتونه که در مقام اختلاف زنا حل شوه و دیگر یکی به دیگه خود تنم نمیده. آقای اشرف غنی هم به سر خود روان است و آقای
جناب حاجی صاحب اگر خوشبینانه قضاوت بکنیم، خب امروز ما خبر داشتیم که روی مسائل اساسی مورد اختلاف دو رهبر به توافق رسیدن. سوالی که مطرح میشه در این برنامه از شما ایست که این اختلافات بالای زندگی شما مشخصا چی تأثیر داشته؟ یک دو سه کوتا لطفا.
بله تشکر، زنده باشین. تأثیر خوب بسیار، ما خودم اقدر مایش شدم آقا که بیخی از امی دولت بیخی ایچ صرف نظر گفتم بکنم و دیگر برین در ولایت ما و جنگ شما میبینین خبرها را میشنمین که جنگ جریان داره. سر مورال قطعات نظامی ما سخت تأثیر کرده اختلافات زنا و سر زندگی روزمره مردم هلمند سخت تأثیر کرده. از اک طرف جنگ و از طرف دیگه اختلاف زنا که در
تشکر
ما میبینیم که در تمام افغانستان جنگ است. فقط اینا با مو اختلاف های خود مندازه و توجه خود را به جنگ و امنیت نمیگذن.
تشکر بلی. از شما فرصت بتین که نظر سایر شنونده ها را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. ساعت خبری رادیو آزادی است.
سلام به شما و همکارای شما نطلع زورت کابل و بسیاری پغمان از خداوند ستمان دو سرال همکارای تفاهم استم امید میکنم موافقه پسند داشته باشین.
سلامت باشین. نظر دارین در مورد سوال برنامه ما؟
یه برقم نظر به پروگرام شما بگویم. ما شما بیشتر دولون بینی خواندیم به دوره مکتب خواندیم و مساجد خواندیم که اگر خدا نخواست خدا گناهکار نکنه اگر الله جلاله بدونی بود دنیا به تباهی کشیده میشد. امروز هر عامل بدبختی که سر به سر ملت عزیز افغانستان شده همین حکومت به سر می باشند.
بله و آقای عنایت مشخصا ای اختلافات میان دو رهبر بالای زندگی شخصی خودت چی تأثیر گذاشته؟
اگر جان دوباره بودم که اگر طرف حکومت کارزای سید ما 5000 فرزار بودم از روز که این هم آده یه روز کارم سیست نه امنیتم سیست نه کار دارم نه بار دارم خدا شاید حال است که شد تفتار و برمانگار شدیم در خرچ خانه و روزگار می چلانیم.
تشکر از شما. شما سلامت باشین. آخرین شنونده برنامه را میگیریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. متاسفانه تماس تلفنی ایشان قطع شد. تشکر از تماس هایتان با این ساعت خبری رادیو آزادی، با معذرت که فرصت ما کم هست و نمی توانیم نظریات شنونده های دیگر را بپرسیم، اما اگر حرف و نظر دارید از طریق شماره تلفن پیامگیر ما با ما در تماس شده می توانید. این است شماره ما 0700-08-46-20. حتما صدایتان را پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما.
من عبدالجمیل هستم، از کابل صحبت می کنم. مدت 15 سال می شه ما از پاکستان آمدیم به افغانستان. اینمینگ ما خانه و جای نداشتیم. از طرف وزارت مهاجرین برای ما یک نمره توضیح شده، پیسه گرفته، اما زمین سال در دست ما نامده. ما چند بار در اداره امور در وزارت مهاجرین رفتیم صحبت کردیم. امروز صبح میگه 45 ساله شدیم. آیا این زمین چی واره ما را میته که ما رو استفاده کنیم؟
تمام مشکلات و همه مسائل که پیچیده است امروز در افغانستان فقط از سوی پاکستان است. برای ما امید است که اولا رهبرای ما با هم جور بیاید و یک میکانیزم را جور کند، یک استراتژی جور کند که زیر استراتژی و پلانشان مردم جهان و بالخصوص آنهای کشورهایی که به افغانستان کمک میکند، مساعدت میکند، آن کشورهایی که به افغانستان دوست هستند آنها را تشویق کند، آنها را کنات بدن که پاکستان فقط لامل مشکلات فعلی در افغانستان است. اگر پاکستان دستش کوتاه شود ما هیچ مشکل در افغانستان در داخل نداریم.
یک دوستی ما دارم در ولسوالی چیام، مدت یک سال میشه پیش خواهدات. هر وقتی که میرم به یک کلمه فیصله میشه و غیر یک سال طول کشیده است، غیری از حقوق بشر گم میزنه، غیری از او تلیمنامه که غیر بامده است از او گم میزنه، از این خدا و قرآن شرط پیغمبر هیچ گم نمیزنه.
پوانتینو آغازینی از درست نیست. باید بگنم که امرای معارفینی که از مناطق دوی دولات های دوی میرم امرایشان کمک شد در آزیزشان واسه بود.
تشکر از پیام هایتان. حالا می پردازیم به مسافرت وزیر خارجه افغانستان به ایران. صلاح الدین ربانی به هدف گفتگو در مورد همکاری ها در بخش های مختلف میان ایران و افغانستان به تهران سفر کرده است. گزارش آرزو غیاسی را بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که تمرکز گفتگوهای صلاح الدین ربانی با مقامات ایرانی روی مسائل مختلف از جمله مشکلات مهاجرین در آن کشور میباشد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان روز یکشنبه به دعوت رسمی همتای ایرانیش برای دو روز عازم تهران شد. وی در مورد مسائلی که آقای ربانی با مقامات ایرانی روی آن بحث خواهد داشت چنین گفت:
در رابطه با مسائل مختلف مربوط به روابط و همکاری های دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایران دیدارها و ملاقات هایی داشته باشد، چه همکاری ها در سطح اقتصادی باشد، چه همکاری های اقتصادی اقتصادی و همکاری های کنسولی میان دو کشور، چه همکاری ها اتصال منطقه‌ای و همچنان تجارت ترانزیت و به همین ترتیب مشکلاتی را که مهاجرین افغان در ایران دارن بالایش بحث صورت میگیره.
آقای مستغنی گفت که وزیر خارجه افغانستان در جریان سفرش با رئیس جمهور، وزیر خارجه، دبیر شورای امنیت ملی و برخی مقامات دیگر ایرانی ملاقات می نماید. وزیر خارجه افغانستان در حال روی مشکلات مهاجرین افغان در ایران بحث می نماید که گزارش های متعددی در خصوص مشکلات افغان های مقیم در این کشور به نشر رسیده است. گفته می شود که ایران با استفاده از مجبوریت تعداد از جوانان مهاجر افغان آنها را به خاطر جنگ به سوریه فرستاده است. اما با این همه در سالهای اخیر روابط افغانستان و ایران در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به ویژه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر گسترش یافته است.
آرزو غیاسی گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری. همکارم مصطفی صدیقی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست اجرائیه افغانستان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در سومین نشستشان روی برخی مسائل مهم به توافق رسیدند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، امروز به رادیو آزادی گفت امیدواری بر این است که در هفته جاری در ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و تطبیق توافقنامه سیاسی اقدامات عملی آغاز شود. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات خاص نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی چپرهار این ولایت 67 مخالف مسلح کشته شدند. مقام های امریکایی گفتند که درگیری میان اردوی ترکیه و جنگجویان کردی سوریه که از حمایت امریکا برخوردارند در شمال سوریه پذیرفتنی نیست. مقام های امنیتی یمن از کشته شدن 25 نیروی طرفدار حکومت خبر میدهند. به گفته این مقام ها، این نیروها در انفجار مهیب یک موتر بم گذاری شده توسط یک مهاجم انتحاری در شهر عدن کشته شدند. به اساس پیامی که روی حساب اینستاگرام یکی از دختران رئیس جمهور ازبکستان گذاشته شده، اسلام کریموف به علت خونریزی مغزی در بخش عاجل شفاخانه تاشکند بستری شده است. قرقیزستان در پی کشته شدن چندین کارگرش در مسکو یک روز عزای ملی اعلام کرده است. در نتیجه آتش سوزی درست قبل در چاپخانه در مسکو 14 کارگر مهاجر از قرقیزستان و 3 تن دیگر کشته شدند. و رسانه های بلژیم از وقوع انفجار در انستیتیوت جرمشناسی این کشور در بروکسل خبر می دهد.
فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا همیرا الکوزی با خبرهای ورزشی با شماست.
در دومین هفته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان 3 مسابقه را اندازی شود. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت روز چهارشنبه تیم فوتبال دمیوند اتلان با تیم عباسی سپی رویاروی خواهد کرد. لیگ برتر فوتبال افغانستان پنجشنبه هفته گذشته با برگزاری مسابقه تیم‌های سیمرغ البرز و اسپین غربازان افتتاح شد که این دیدار 2-2 مساوی به پایان رسید. مسابقه دوم این لیگ میان تیم‌های طوفان هریرود و شاهین آسمایی برگزار شد. 2-0 به نفع تیم فوتبال طوفان هریرود خاتمه یافت و مسابقه سوم میان تیم‌های موج‌های آمو و عقابان اندوکش انجام شد که این مسابقه 1-0 به نفع تیم موج‌های آمو خاتمه یافت. ورزشکاران افغان در مسابقات جهانی مویتای که در تایلند ادامه دارد 3-1 دارند. علی ظفر عاطفی، مسئول مطبوعات فدراسیون مویتای افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات یک تیم 6 نفری از کشور اشتراک کردند و آمادگی خوب به این مسابقات دارند. آقای ظفر ابراز امیدواری کرد که بازیکنان در این مسابقات خوب بدرخشند و کسب پیروزی نمایند. به اساس معلومات آقای عاطفی، این مسابقات به تاریخ 26 گست آغاز و تا 2 روز دیگر ادامه می‌یابد. و قرار است تیم کرکت افغانستان با تیم بنگلادش 3 مسابقه یک روزه را انجام دهد.
کرد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بازی ها در اواخر ماه سپتامبر به میزبانی بنگلادش دایر می شود. آقای فضلی افزود بازیکنان افغان برای این بازی ها آمادگی کامل دارند. هدف از راه‌اندازی این مسابقات آمادگی برای مسابقات جهانی خوانده شده است. قرار است این بازی ها در استادیوم ورزشی شیر بنگال شهر میرپور بنگلادش دایر شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:35 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت خبری، اعضای جنبش روشنایی به دنبال ورود رئیس جمهور غنی به بامیان مظاهره کردند. مظاهره به خشونت گرایید. راه‌اندازی کمپاین معافیت در برابر فلج کودکان در سر تا سر افغانستان. 9,500,000 کودک واکسین می شوند.
حکومت مسئولیت دارد که شهروندان خود را به موقع اطلاعات دقیق را در سطح زونه قرار بده.
هشدار کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات بود که اگر اطلاعات در اختیار مردم قرار داده نشود، فاصله بیشتر میان مردم و حکومت ایجاد خواهد شد. و مسافرت وزیر خارجه امریکا به بنگلادش هدفش چیست؟ تا لحظات دیگر. تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزی در این ساعت خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. طوری که پیشتر هم گفتیم، پس از به خشونت گراییدن مظاهره اعضای جنبش روشنایی در ولایت بامیان، چندین نفر زخمی و دستگیر شدند. اعضای این جنبش پس از ورود رئیس جمهور غنی به بامیان به سرک ها برآمدند و مظاهره کردند. کوشش میکنیم با خبرنگار ما در محل تماس تلفنی برقرار کنیم و در مورد علت مظاهره امروز و این که چه سبب شد تا این مظاهره به خشونت مبدل شود، از غلام عباس نادری در این مورد خواهید شنید. اما حالا در باره راه اندازی کمپاین ملی معافیت در برابر فلج کودکان زیر سن 5 سال در سر تا سر افغانستان برایتان میگوییم. وزارت صحت عامه افغانستان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که 9,500,000 کودک واکسین خواهند شد. این کمپاین تا 5 روز دیگر ادامه خواهد یافت. سهیلا حسرت نظیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
تطبیق واکسین در مناطقی که شرایط امنیتی مساعد نیست باز هم با بنبست مواجه خواهد شد و کودکان از معافیت در برابر ویروس پولیو یا فلج اطفال بی نصیب خواهند ماند. یکی از مناطقی که شرایط برای تطبیق این واکسین در آن ناگوار پنداشته می شود شرق افغانستان است که متاسفانه واقعات ثبت شده پولیو یا فلج اطفال نیز بیشتر در همین ساحه مشهود بوده است. حنیف گردیوال معاون ولایت ننگرهار بر رادیوی آزادی گفت که تلاش دارند به همه ساحات رسیدگی کرده و واکسین را برای اطفال تطبیق نمایند.
من نن واکسین رو در کمپاین افتتاح کرده در دوری.
ما امروز این دوره کمپاین واکسین را افتتاح کردیم. ما به سطح ولایت ننگرهار به 6,90,000 کودک واکسین را تطبیق خواهیم کرد. درست است که در نقاط دورافتاده مشکلات امنیتی داریم، مانند ولسوالی های اچین، کوت و نازیان. اما ما برای همه آمادگی داریم و تلاش می نماییم تا به همه رسیدگی کنیم.
رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار در این مورد می گوید که در کمپاین قبلی نیز به تعداد 24,000 کودک از اخذ 2 قطره واکسین بی نصیب مانده بودند. ولی ما تلاش می کنیم به تمام کودکان واکسین را تطبیق کنیم. دکتر نجیب کاموال بر رادیوی آزادی گفت
پرنگدار ولایت که متاسفانه تیر کمپاین کسلی در ما شما دو واکسین نخواتیسیو
در کمپاین قبلی نسبت معاذیر امنیتی 24,000 کودک در ولایت ننگرهار واکسین نشدند و همچنان در برخی از ساحات کنر نیز در حدود 12,000 کودک از واکسین به بهره ماندند. ما در لغمان نیز در ساحه الینگار این مشکل را داشتیم، ولی این بار تلاش داریم تا در همه ساحه تطبیق واکسین مهیا گردد. ما از هر طریقی که باشد، علمای کرام، مجالس، نشست ها و یا گروه هایی که در مخالفت با دولت قرار دارند، تقاضا میکنیم که واکسین یک پروسه غیر سیاسی است و همه باید در آن سهم بگیرند.
دکتر کاموال میگوید که قرار است در زون شرق بیش از 1 میلیون کودک طی کمپاین جاری واکسین گردند. و می افزاید که این مسئولیت را چند وزارت به عهده گرفتند.
در مختلف و شپگو وزارتون مسئولیت و مکلفیت بسید پولیو در 2014 کال تر اخیر پوری در ویروس ترانسمیشن سی در ختم کی یا بود 2014 است.
5 تا 6 وزارت به عهده گرفتند که تا اخیر سال 2016 تطبیق واکسین را تکمیل و تا اخیر سال 2017 این ویروس را از افغانستان ریشه‌کن سازند.
تطبیق واکسین در افغانستان از سالهای متمادی جریان داشت که در نتیجه آن این ویروس کماکان از بین رفته بود. رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار می گوید که این ویروس از کشور همسایه پاکستان سرایت می کند.
یو دغه سیزن چې ده د پولیو د وایرس د انتقال لپاره ډېر مناسب سیزن ده. دویم ختیځون چې ده هغه یو بل لوی خطر سره مواجه ده چې هغه
یکی خو این فصل برای سرایت پولیو فصل خطرناک است و سوی دیگر بازگشت جمعی مهاجرین از آن سوی خط به زون شرق است. واقعاتی که طی 2 سال اخیر در ننگرهار و کنر داشتیم هر 2 سال از پاکستان آمده.
قرار است در مدت 5 روز آینده در سرتاسر افغانستان 9.5 میلیون کودک زیر عمر 5 سال واکسین گردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که پیشتر هم شنیدید، کمپاین معافیت در برابر فلج کودکان زیر سن 5 سال در سر تا سر افغانستان آغاز شده است. بر اساس معلومات وبسایت وزارت صحت عامه، تعداد واقعات پولیو در افغانستان در سال گذشته میلادی 19 واقع، در سال 2014 28 و در سال 2013 هم 14 واقع ثبت شده است. به گفته وزارت صحت، تعداد واقعات پولیو در شرق افغانستان در سال گذشته 10 واقعه بوده است. بر اساس وبسایت این وزارت، آخرین واقعه تایید شده پولیو در ولسوالی چپدره ولایت کنر در نزد یک دختر 20 ماهه ثبت شده. می رویم زنده و مستقیم به کنر. روح الله انوری خبرنگار ما روی خط مستقیم تلفن با ماست. انوری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. کمپاین معافیت در برابر فلج کودکان زیر سن 5 سال در کنر چطور پیش میره؟
با که پرسان کردیم چند لحظه پیش از دکتر احسان الله فضلی، رئیس صحت عامه ولایت کنر، و گفت که بسیار امروز که شروع شده بسیار خوب به پیش میره و او امید داره میگه که در امی کمپاین تمام اطفال که زیر سن 5 سال هستند به اونا واکسین پولیو یا فلج میرسانه. ولی پیش از این در چند کمپاین ها از اینا تقریبا 22,000 اطفال مانده بود، یعنی برای اونا واکسین پولیو نرسیده بودن. ولی باز در کمپین گذشته همین تعداد زیاد که بودن به 9,000 اطفال رسیدن که او از واکسین مانده بودن. ولی حال دکتر احسان الله فضلی میگه که همین تعدادشان بسیار کم میکنه. با موسفیده و علمای در کنر وعده سپرده همراهشان که کمک میکنه همراه تیمهای واکسیناسیون.
تهدیدهای امنیتی در کنر، تشویشهایی را در مورد احتمال تطبیق نشدن درست این کمپاین به وجود آورده، میشه در این مورد بیشتر به شنوندهای ما بگویی؟
در چی حالت امنیتی خود در کنر، در ولسوالی های سرحدی که بالای خط دیورن موقعیت داره، وجم چی هستن موانی واکسیناسیون هست. ولی رئیس صحت عامه کنر میگه که دا ولسوالی هستن که در اوجه
موانع داره چی است موجود هستن که اونجا واکسین امرای واکسین پولیو مخالفت وجود داره ولی او میگه که امرای اینا علمای دین و مشتیده وعده کرده که در این کمپین امرایشان همکاری صورت میگیره.
تشکر از شما روح الله انوری، خبرنگار ما در ولایت کنر بود که در مورد تطبیق کمپاین معافیت در برابر فلج کودکان گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طوری که پیشتر هم گفتیم پس از بخشونت گراییدن مظاهره اعضای جنبش روشنایی در ولایت بامیان چندین نفر زخمی و دستگیر شدند. اعضای این جنبش پس از ورود رئیس جمهور غنی به بامیان به سرک ها برآمدند. آنها چرا مظاهره کردند و چی سبب شد تا این مظاهره به خشونت مبدل شود؟ از غلام عباس نادری خبرنگار ما در بامیان میشنویم که همین حالا روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. نادری صاحب سلام، چیست معلومات شما؟
سلام میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. مظاهره جنبش روشنایی امروز با آمدن رئیس جمهور به بامیان آغاز شد که این مظاهره در ابتدا یک مظاهره بسیار مسالمت آمیز بود، چیزی که حتی مظاهره کننده ها در ابتدا اعلام کردن که مظاهرهشون بسیار مسالمت آمیز برگزار خواهد شد. از مسجد رهبر شهید تا چوک علکنگ این مظاهره ادامه داشت، اما در نزدیکی چوک علکنگ نیروهای امنیتی که موظف شده بودند به اون نقطه مانع عبور مظاهره کننده ها شدند و مانع شدند که مظاهره کننده به چوک علکنگ برسند و بیشتر این نیروهایی که در صحنه بودند نیروهای خاص محافظتی ریاست جمهوری بودند که ریاست ده امنیت ملی و همینطور نیروهای پی پی ایس برشون بگن این نیروها بودن که مانع مردم شدن و این ممانعت اینها باعث شد که این مظاهره به خشونت کشیده شد و اینها با باتومهایی که در دست داشتن و آله های برقی که در دست داشتن و مظاهره کننده ها حمله کردن و تعداد لعنتی کوب کردن و تعدادی در حدود 15 نفر از مظاهره کننده ها با اسلحه آله های برقی بیهوش شدن و تعداد زیادی مورد لعنتی کوب و لعنتی کوب قرار گرفتن و زخمی شدن.
جنبش روشنایی این اقدام را تقبیه کرده و گفته که در یک نشست خبری در این مورد عکس العمل نشان خواهند داد. کسایی که گفته میشه بیش از 20 نفر دستگیر شدن، اینا مشخصن کیا هستن؟ از رهبرای جنبش هستن یا؟
نه، در حدود 30 نفر چیزی که بر ما آمار رسیده، در حدود 30 نفر از فعالین مدنی که در بامیان فعالیت داشتن، یعنی از دیگر ولایت ها نیستن و فقط فعالین مدنی که در بامیان فعالیت داشتن و در فعالیت های مدنی قبل هم اشتراک داشتن، اینا دستگیر شدن. یک تعدادشان تقریبا 5 نفرشان شب گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدن و تعداد دیگرشان امروز صبح دستگیر شدن.
و در مورد وضعیت خبرنگاران که به گفته شما امرای ایشان خشونت صورت گرفته، به شنوندا لطفا کوتاه بگوین.
بله، خبرنگاران در ابتدا در محفل رئیس جمهور بودن و وقتی که به ما تلفن آمد که مظاهره به خشونت کشیده شد، ما محفل رئیس جمهور ترک کردیم و به طرف مظاهره رفتیم و وقتی به صحنه مظاهره رسیدیم امو وظیفه خود را اجرا کردیم، یعنی که از صحنه فیلم برداری عکس برداری خواستیم بکنیم، اما نیروهایی که در صحنه بودن به طرف خبرنگارا حمله کردن و خبرنگارا را لاتی کوب کردن، کامیونیکیشن را شکستاندن، موبایل هایشان را گرفتن و بیشتر خبرنگارا از این متواری شدن و حتی فعلا هم خبرنگارا به جاهای نامعلوم مخفی شدن بیشترشان.
تشکر از شما غلام عباس نادری، خبرنگار ما بود در ولایت بامیان.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات میگوید اگر اطلاعات در اختیار مردم قرار داده نشود، فاصله بیشتر میان حکومت و مردم ایجاد خواهد شد. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. در صورتی که فیصله لوی سارنوالی در مورد رئیس شورای ولایتی هرات تطبیق نشود، اعتماد مردم در امر مبارزه با فساد کاهش خواهد یافت. حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری این سخن را ابراز کرده است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید اگر فیصله اولی لوی سارنوالی در مورد کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات عملی نشود، تأسف‌وار خواهد بود. آقای فخری روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این مسئله سبب می شود تا اعتبار مردم بالای حکومت و نهادهای مسئول در امر مبارزه با فساد اداری آسیب ببیند. به گفته وی، هرچند در اوضاع کنونی مبارزه با فساد دشوار است، اما رهبران حکومت باید بالای موانع غلبه کنند.
اگر قرارهای اولی مقام لوی ساروالی در حیث رئیس شورای ولایتی هرات تعمیل و تطبیق نگرده، اعتماد مردم و در عرصه مبارزه با فساد اداری آن هم از جانب لوی سارنوالی آسیب و زیان فراوان خواهد.
این در حال است که هفته پیش کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به اتهام بیرون کردن یک شخص متهم به فساد از سارنوالی استیناف هرات از سوی لوی سارنوالی ممنوع الخروج اعلام شد و وظیفه‌اش به تعلیق درآمد. اما رئیس شورای ولایتی هرات در کنفرانس خبری گفت که لوی سارنوال او را به چوکی نرسانده که حکم بازداشتش را صادر کند. کامران علیزایی به کابل آمد و پس از سفر کوتاه دوباره به هرات بازگشت و به وظیفه‌اش حاضر شد. وی به رسانه‌ها گفته است با معلوم شدن واقعیت‌ها لوی سارنوال حکم تعلیقش را دوباره گرفته است. اما لوی سارنوالی در این زمینه اظهار نظر نمی کند. از سوی هم شمار از فعالان مدنی می گویند قانون تنها بالای افراد پایین جامعه تطبیق می شود، نه زورمندان. فرید احمد امیری یکی از این فعالان مدنی گفت:
هیچ گاهی تا حال شاهد نیستیم که یک سه معین، یک چهار وزیر و بالاخره یک دو والی در زندان افتیده باشه و دقیقاً پرونده شون هم پرونده ناشی از فساد اداری بوده باشه.
شهروندان کشور نیز از عملکرد حکومت در راستای مبارزه با فساد دلخوش ندارند. این فعالان مدنی میگویند تا زمانی که مصلحت‌ها کنار گذاشته نشود، مبارزه با فساد در حد یک شعار باقی خواهد ماند. آقای امیری میافزاید اکنون اراده حکومت برای مبارزه با فساد در آزمون قرار دارد و دیده شود که این حکومت از این آزمون کامیاب خواهد شد یا خیر.
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات میگوید که اگر اطلاعات در اختیار مردم قرار دادن نشود، فاصله بیشتر میان حکومت و مردم ایجاد خواهد شد. رئیس این کمیسیون این سخن را امروز در آغاز کمپاین زیر نام ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان ابراز کرد. سحر لیوال گزارش میدهد.
کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات میگوید هنوز هم مشکلات در بخش شریک ساختن اطلاعات با مردم از سوی نهادهای حکومتی وجود دارد. سایدگرام افضلی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در آغاز مراسم کمپاین زیر نام ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان از حکومت خواست تا اطلاعات را به موقع با مردم شریک سازد. وی گفت در غیر این صورت فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده و وضعیت حکومتداری بدتر خواهد شد.
حکومت مسئولیت داره که شهروندان خود را به موقع اطلاعات دقیق را در دسترس اونها قرار بده. اگر این وضعیت ادامه پیدا میکنه، فاصله بین حکومت و مردم بیشتر میشه، این وضعیت حکومتداری را در افغانستان بدتر میسازه. بنان حکومت باید در این رابطه توجه جدی بکنه.
آقای افضلی گفت مراجع مسئول که بدون دلایل موجه اطلاعات را به موقع لازم آن با مردم و رسانه ها شریک نسازند، از سوی کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات به لوی سارنوالی معرفی خواهند شد. کمپاین ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان برای یک ماه به هدف آگاهی دهی عامه از حق دسترسی به اطلاعات راندازی شده است. مسئولین این کمپاین گفتند در بیشتر موارد عدم آگاهی مردم سبب شده تا آنان از دسترسی به اطلاعات محروم بمانند. قانون دسترسی به اطلاعات در سال 1393 تصویب شد و برای دستیابی به اهدافی که در این قانون ذکر شده نزدیک به یک سال قبل کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات ایجاد گردید. با آنکه اعضای این کمیسیون میگویند دستاوردهای در این عرصه داشتند، اما شماری از خبرنگاران که در مراسم آغاز کمپاین ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان حضور داشتند، از عدم همکاری مسئولین حکومتی برای ارائه اطلاعات شکایت داشتند. اما ریاست اجرای افغانستان میگوید مشکل جدی در بخش شریک ساختن اطلاعات از سوی حکومت وجود ندارد. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست در مورد برادی آزادی چنین گفت:
مشکلات جدی در قسمت اطلاع رسانی از جانب حکومت وجود ندارد. ممکن است بخشی از کارهای استخباراتی که در داخل نظام جریان داره و مصلحت کلان ملی ایجاب نکنه که با مردم شریک ساخته شود، اما آنچه که نیاز است که مردم از او آگاهی حاصل کنند ما به او احترام داریم.
این در حالی است که دانش کروخیل یک عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از رسانه ها خواست تا با آنان همراه شده و برای به دست آوردن حق اساسی دسترسی به اطلاعات بر حکومت فشار بیاورند. از این کمیسیون همچنان تاکید کردند که حکومت زمانی میتواند موفق باشد که عملکرد آن شفاف بوده و از هر سو برای مردم قابل مشاهده باشد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از مسائل مربوط به افغانستان که بگذریم، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هنگام دیدار از بنگلادش روی مبارزه جدی علیه تروریسم تاکید ورزید. برای جزئیات بیشتر در باره این سفر جان کری به بنگلادش، زرغونه منگل در استودیو است.
جکفر جان، باید بگویم که این اولین سفر جان کری به بنگلادش بود. کری در دیدارش با شیخ حسینه صدراعظم بنگلادش گفت که ایالات متحده به باور است که عناصر گروه دولت اسلامی با فعالین تندرو در بنگلادش رابطه دارند. آقای کری وعده کمک‌های استخباراتی و تقویت اجرای قانون به دنبال سلسله از حملات اخیر در بنگلادش داد. بیانات امروز آقای کری مستقیماً در تضاد با بیانات مقامات حکومت بنگلادش بود که تندروهای داخلی را مسئول حمله اخیر بر یک رستوران در داکا می‌خوانند که در او 22 نفر کشته شدند. داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفته بود، ولی مقامات بنگلادش تاکید دارند که تندروهای داخلی، البته گروهی که جماعت مجاهدین بنگلادش مسئولی حمله می باشند. کری امروز بعد از یک سخنرانی گفت که با شیخ حسینه صدراعظم بنگلادش یک گفتگو شنود رک و راست و پوست کنده داشت. آقای کری گفت که داعش تماس‌های وسیع در نقاط مختلف جهان به شمول آسیای جنوبی داره و ما این موضوع را در صحبت با مقامات بنگلادش واضح ساختیم. آقای کری قبل از اینکه راهی بنگلادش شود در ژنو بود و در مورد سوریه صحبت‌های داشت. در آخرین حمله تروریستی در بنگلادش، قسمه که پیشتر گفتم، در اول ماه جولای بر یک رستوران بیش از 20 نفر کشته شدند که عمدتاً اونا خارجی ها بودند. وزیر خارجه آمریکا در دیدار امروز با مقامات بنگلادش ضمن صحبت در مورد مبارزه علیه تروریسم روی مسائل عمده دیگر به شمول حقوق بشر و اقتصادی هم صحبت کرد. قابل ذکر است که آقای کری از بنگلادش روی هند میشه، البته دمی ساحات طرف هند میره و در اونجا در هفتمین دور بحث‌های استراتژیک با مقامات هند شرکت خواهد کرد. این بحث‌ها در حال صورت میگیره که باشنده های کشمیر تحت اداره هند تظاهرات وسیع را علیه حاکمیت هند بر راه انداختند.
تشکر از شما زرغونه منگل بود که درباره مسافرت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به بنگلادش میگفت. در فرصت اندکی که به پایان این ساعت خبری باقی است، مهمترین مطالب این برنامه را مرور میکنیم. پس از چند هفته اختلاف و انتظار، سرانجام ریاست اجرایی افغانستان از توافق رهبران حکومت وحدت ملی روی چهار موضوع اختلافی خبر داد. اعضای جنبش روشنایی به دنبال ورود رئیس جمهور غنی به بامیان امروز مظاهره کردند. مظاهره به خشونت گرایید، چندین نفر زخمی و دستگیر شدند. و کمپاین معافیت در برابر فلج کودکان زیر سن 5 سال در سرتاسر افغانستان راه‌اندازی شد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 9 میلیون و 500 هزار کودک واکسین خواهند شد. از همراهیتان تشکر. شب و روز خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.